ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد این که امریکا میگوید برای تامین امنیت افغانستان باید در سطح منطقه تلاش شود. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید از استراتژی نو امریکا باید استفاده مؤثر صورت بگیرد. رئیس جمهور اشرف غنی امروز در نشست اصلی گروه سام سخنرانی میکند و پادشاه عربستان سعودی دیروز عازم مسکو شد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی میگوید استراتژی امریکا برای افغانستان و جنوب آسیا فرصتهایی را به وجود آورده است که باید از آن استفاده مؤثر شود. محمد اشرف غنی این سخن را دیروز در دیدار با پیتر کاسگروف، گورنر جنرال استرالیا در ارگ ابراز کرد. در این دیدار کاسگروف نیز از این استراتژی استقبال کرده است. او همچنان از آمادگی کشورش برای همکاری تکنیکی با افغانستان در زمینه سرمایه گذاری در بخش استخراج معدن و همچنان ورزش کرکت خبر داده است. انتظار می رود رئیس جمهور افغانستان نشست اصلی هیئت عالی رتبه یا سام را امروز افتتاح کند. در این نشست به اشتراک نمایندگان 40 کشور در مورد دستاوردهای حکومت افغانستان در بخشهای حکومتداری، اصلاحات، زیربنا و مبارزه با فساد بحث می شود. پاولا پامپلانی، معاون اتحادیه اروپا برای آسیا پاسیفیک، در این نشست گفت که آنان برای تقویت زنان در کنار دولت افغانستان باقی خواهند ماند. ما به شمول حکومت افغانستان با بسیاری کشورها از نزدیک کار میکنیم تا مشکلات موجود در برابر زنان برداشته شود و زنان خود را در آینه جامعه ببینند. این سیومین نشست سام است که در کابل برگزار میشود. قمندان امنی ولایت بادغیس میگوید عملیات گسترده برای سرکوب شورشیان داخلی و خارجی در این ولایت راه اندازی شده است. جنرال عبدالرؤوف تاج دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این عملیات به تازگی در ولسوالی های قادس و جوند آغاز شده است. و افزود که شهروندان ایران و پاکستان از طالبان افغان در این دو ولسوالی و مناطق دیگر بادغیس حمایت می کند.
این همیشه رفت آمدشان به خاطر وحدت یک پارچگی خود طالبان هستند که را یک پارچه بسازند تا بتوانند که حملات خود داشته باشند.
پیش از این برخی دیگری از مقامهای محلی افغان نیز ایران را به حمایت از طالبان متهم کردند. محمد عارف شاجهان، والی فرا، در ماه جولای امسال به رادیو آزادی گفته بود که اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در ولسوالی‌های پشتکو و گلستان فرا با طالبان ملاقات کرده و با آنان مشوره دادند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی دیروز برای مذاکرات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به مسکو رسید. این نخستین بار است که یک پادشاه عربستان سعودی به روسیه سفر می کند. انتظار می رود رهبران عربستان سعودی و روسیه روی موضوعات انرژی به شمول تلاش ها برای افزایش قیمت نفت خام و اختلافات دو کشور در مورد سوریه و ایران بحث کنند. عربستان سعودی از شورشیان تحت حمایت ایالات متحده در جنگ علیه حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه پشتیبانی میکند. این در حال است که سربازان روسی و ملیشه‌های ایران در جنگ داخلی 6 ساله در سوریه از رئیس جمهور اسد حمایت کردند. مقامات آمریکایی میگویند که رئیس جمهور این کشور دونالد ترامپ قرار است هفته آینده در مورد سیاستش در رابطه با ایران سخنرانی کند. این سخنرانی چند روز قبل از ضرب العجل 15 اکتبر می باشد که تا آن وقت حکومت امریکا باید به کانگرس توضیحات بدهد که آیا ایران موافقتنامه اتمی سال 2015 با قدرت‌های بزرگ را عملی کرده است یا خیر. مقامات امریکایی که نخواستند نامهایشان افشا شود اصرار داشتند قصر سفید ظاهرا این سخنرانی را برای 12 اکتبر در واشنگتن برنامه ریزی کرده است. رئیس جمهور ترامپ به ضرب العجل 15 اکتبر روبروست و تا آن وقت به کانگرس دوباره تصدیق نماید که آیا ایران مطابق موافقتنامه اتمی عمل کرده و آیا دوام این موافقتنامه با منافع ملی امریکا سازگار است؟ بعد از آن کانگرس امریکا که توسط جمهوری خواهان رهبری می شود 60 روز وقت خواهد داشت که در مورد احیای تحریم ها بر ایران که طبق موافقتنامه متوقف شده بودند تصمیم بگیرد. طبق قانون آمریکا موضوع تحریم ها بر ایران باید در هر 120 روز بررسی شود، یعنی آمریکا می تواند هر 4 ماه در مورد آن تجدید نظر کند. 5 رئیس جمهور سابق آمریکا در یک کنسرت کمک به قربانیان طوفان که قرار است در اواخر همین ماه در پانتون تگزاس برگزار شود اشتراک می کنند. در اعلامیه‌ای که دیروز به نشر رسید گفته می شود باراک اوباما، جورج دبلیو بوش، بیل کلینتون، جورج بوش کلان و جیمی کارتر در یک کنسرتی که 21 اکتبر در پانتون تگزاس برگزار می شود سهم می گیرند. هدف کنسرت جمع‌آوری کمک به قربانیان طوفان می باشد که به جنوب ایالات متحده و جزیره های کاریبیان آسیب رسانده است. و رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ روز گذشته به لاس وگاس رفته و در مراسم دعا و تسلیت به قربانیان کشتار در این شهر ایالت نوادا اشتراک کرد. رئیس جمهور ترامپ در جریان عیادت از زخمیان این حادثه گفت آمریکا یک کشور است که با ماتم واقعی روبرو می باشد. او همچنان از مرکز پلیس این شهر دیدن نمود. سفر رئیس جمهور ترامپ به لاس وگاس 4 روز بعد از آن صورت گرفت که یک فرد مسلح از طبقه 32 یک هتل و کازینو بر یک کنسرت در بیرون فایر کرده 59 نفر را کشته و 527 نفر دیگر را زخمی ساخت. رئیس جمهور ترامپ در مرکز پلیس لاس وگاس گفت آمریکا ملتی نیست که با دهشتی که همه را تهدید می‌کند و سبب تحریک چنین عمل دهشتناک می‌شود شناسایی شود، بلکه مردم این کشور با محبت، همدردی و شجاعت خود شناسایی می‌شوند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. وزیر خارجه آمریکا میگوید برای امنیت افغانستان باید در سطح منطقه تلاش شود و به پاکستان اشاره میکند.
It is not just about Afghanistan. This is about the importance of Pakistan and Pakistan's long-term stability.
روز دوم و اصلی اجلاس سام با اشتراک مقامات بلندرتبه 40 کشور امروز در کابل برگزار می شود. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. یک محقق سازمان عفو بین الملل در مورد خروج هزاران مهاجر افغان از اروپا اظهار نگرانی می کند.
سازمان عفو بین الملل نگرانی خود از بازگشت بیش از 10,000 افغان که با خطر احتمالی مواجه خواهد بودن ابراز داشته.
اتحادیه کارگری افغانستان در رابطه با افزایش روزهای تعطیل در افغانستان و مشکلات آن هشدار می دهد. یک سرباز آمریکایی که بعد از 11 ماه جنگ در افغانستان جان به سلامت برد در حادثه لاس وگاس کشته شد. در نیمه دوم ساعت صحبت مفصلی داریم در رابطه با فصل جدید مناسبات بین کابل و اسلام‌آباد و همچنان برنامه هفتوار حقوق اساسی و بشری به نشر می رسد.
یک شخص تا به حکم محکمه با صلاحیت مجرم ثابت نشه او براءت ذمه هست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزیر خارجه ایالات متحده تاکید کرده است که به سطح منطقه باید برای تامین امنیت در افغانستان تلاش شود. ریک تیلرسون دیروز در مورد آینده پاکستان نیز ابراز نگرانی کرد. جعفر احمدی گزارش میدهد.
وزیر خارجه ایالات متحده استراتژی آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا را برای امنیت افغانستان و ثبات پاکستان مهم خوانده است. ریک تیلرسون به روز چهارشنبه در واشنگتن گفت که آمریکا در مورد آینده پاکستان نگران است. فکر می کنم روابط پاکستان و آمریکا در سطح منطقه فوق العاده مهم است. طوری که ما این مسئله را در استراتژی جنوب آسیا یاد کردیم، در این مورد ما به سطح منطقه گفتگو کرده ایم. این تنها در مورد افغانستان نیست، این در مورد اهمیت پاکستان و ثبات دراز مدت پاکستان نیز است. ما در مورد آینده پاکستان نگرانی های داریم، زیرا می خواهیم که حکومتشان با ثبات باشد. می خواهیم مسالمت آمیز عمل کنند و بسیاری موضوعات که آنان در موردش در داخل پاکستان مجادله می کنند، مسائل مربوط به ما نیز هستند. وزیر خارجه ایالات متحده یک روز پس از حضور یافتن وزیر دفاع آمریکا و لوید ریستیز این کشور در نشست پرسش و پاسخ کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا این سخنان را ابراز کرد. جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا هنگام ارائه معلومات در مورد استراتژی کشورش برای افغانستان و جنوب آسیا با سناتوران گفت که اگر تلاش‌های واشنگتن در راستای کار با پاکستان روی موضوع افغانستان ناکام شود، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آماده است که اقدامات ضروری را علیه اسلام آباد روی دست گیرد. جوزف دانفورد لوید ریستیز آمریکا در این نشست گفت که اداره استخبارات پاکستان یا ISI با گروه‌های تروریستی ارتباط دارد. وزیر خارجه آمریکا با این صراحت در مورد پاکستان چیزی نگفت، اما افزود که برای امنیت افغانستان نیاز است با اسلام آباد و دهلی جدید تلاش مشترک شود. رویکرد ما با جنوب آسیا به خصوص افغانستان به معنای تقویت روابط ما با هند و پاکستان است تا تروریسم ریشه‌کن شود و از حکومت افغانستان جهت تامین امنیت برای مردمش حمایت صورت گیرد. دونالد ترامپ حدود 1.5 ماه پیش هنگام اعلام استراتژی تازه آمریکا در مورد افغانستان و جنوب آسیا پاکستان را مکان امن برای تروریستان خواند، اما پاکستان این را رد کرد و هنوز هم اصرار می‌ورزد که در مبارزه علیه تروریسم قربانی‌های زیادی داده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته، رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
بانوی اول افغانستان میگوید نسل جوان افغانستان نسبت به آینده بهتر متعهد است. بی بی گلغنی که روز چهارشنبه در نشست هیئت عالی رتبه یا سام صحبت میکرد گفت در این بخش نقش زنان و تعهد حکومت افغانستان قابل ستایش است. این نشست که در آن حکومت افغانستان و جامعه جهانی بیشتر بالای دستاوردها، مشکلات و اهدافشان تا سال 2020 بحث می‌کنند، دیروز آغاز شد و امروز اجلاس اصلی آن است که رئیس جمهور اشرف غنی هم در آن سخنرانی خواهد داشت. نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
هرچند نشست اصلی هیئت عالی رتبه یا سام روز پنجشنبه در کابل آغاز می شود، اما اشتراک کنندگان نشست یک روز پیش بالای دستاوردها و به گونه‌ای خاص بالای توانمندسازی زنان و سکتور خصوصی، وضعیت اقتصادی و دیگر اولویت‌ها بحث کردند. بی بی گلغنی بانوی اول افغانستان که در این نشست صحبت می کرد گفت حکومت وحدت ملی روند اصلاحات در بخش‌های مختلف را آغاز کرده، اما به گفته وی هنوز کارهای زیادی در این بخش باقی مانده است. او در بخش دستاوردها از پیشرفت زنان و نقش آنها در جامعه یاد کرده گفت زنان و نسل جدید به آینده خوب افغانستان متعهدند. بسیاری کارها انجام شده که زنان را مژده آینده خوب می‌دهد. گام‌هایی برای متکی ساختن زنان برداشته شده است و نسل جوان افغانستان نسبت به آینده خوب تعهد کامل دارد. بانوی اول افغانستان همچنان میگوید برنامه‌های توانمندسازی زنان و میثاق شهروندی قدم‌هایی است که از سوی دولت برای خودکفایی و پیشرفت زنان در کشور برداشته شده است. آجندای روز اول نشست هیئت عالی رتبه یا سام بیشتر روی وضعیت زنان، پیشرفت‌های اقتصادی و سکتور خصوصی اختصاص یافته بود و قرار است در روز دوم این نشست اشتراک کنندگان درباره حکومتداری، نهادهای دولتی، اصلاحات، زیربنا و مبارزه با فساد بحث کنند. در نشست سام در کنار مقام‌های افغان، نماینده‌های حدود 40 کشور خارجی، نهادهای تمویل کننده بین المللی، برخی اعضای شورای ملی و جامعه مدنی زیر یک چتر جمع شدند. پاولا پامپلانی معاون اتحادیه اروپا برای آسیا و پاسیفی هرچند دستاوردهای حکومت وحدت ملی را در بخش‌های مختلف قابل توجه می‌خواند، اما می‌گوید هنوز بسیاری کارها باقی مانده است که باید انجام شود. وی در صحبت در این نشست گفت آنان برای تقویت زنان در کنار دولت افغانستان باقی خواهند ماند. ما به شمول حکومت افغانستان با بسیاری کشورها از نزدیک کار می‌کنیم تا مشکلات موجود در برابر زنان برداشته شود و زنان خود را در آینه جامعه ببینند. سومین بار است که نشست هیئت عالی رتبه یا سام در افغانستان برگزار می شود و در آن درباره تطبیق تعهدات دولت افغانستان صحبت می شود. سخنگوی وزارت مالی افغانستان به رادیو آزادی گفته است حکومت افغانستان بخش از تعهدات داده شده به جامعه جهانی را عملی کرده و در نشست سام درباره آن به نماینده های کشورهای اشتراک کننده معلومات خواهد داد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی. معلومات تازه به طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک محقق سازمان عفو بین الملل می گوید به خاطر تصمیم کشورهای اروپایی مبنی بر بازگشتاندن حدود 10,000 مهاجر افغان به افغانستان به شدت نگرانند. حوریا مصدق محقق این سازمان در امور افغانستان اظهار داشت وضعیت امنیتی افغانستان برای بازگشتاندن این مهاجرین مساعد نیست. بر اساس احصایه رسمی اتحادیه اروپا، شمار مهاجران افغان که از سوی کشورهای اروپایی در سال 2016 به افغانستان بازگشتانده شدند به 9460 نفر می رسد. شکفر احمدی گزارش می دهد.
سازمان عفو بین الملل در یک گزارش تازه می گوید که حکومت‌های اروپایی با بازگشتاندن هزاران مهاجر افغان به افغانستان جانهای آنان را با خطر مواجه ساخته است. بر اساس این گزارش خطر شکنجه، اختطاف، مرگ و دیگر تخطیهای حقوق بشری در افغانستان وجود دارد. انتظار سازمان عفو بین الملل از کشورهای اروپایی این است که روند اخراج اجباری مهاجرین افغان را متوقف سازند. حوریا مصدق محقق بخش افغانستان این سازمان دیشب بر رادیو آزادی گفت:
سازمان عفو بین الملل نگرانی خود از بازگشت بیش از 10,000 افغانی که با خطر احتمالی مرگ، کشتن، شکنجه، همچنان اختطاف و بعضی از جرایم دیگه به او مواجه خواهد بودن ابراز داشته و از کشورهای اروپایی خواسته تا هر چیز زودتر روند اخراج مهاجرین افغان متوقف بسازد. این ارقام از جمله قضایایی است که مهاجرین افغان که رد شدن از توسط بردهای مهاجرت در کشورهای مختلف اروپایی و اینا اکثرا کسانی هستند که در خطر اخراج اجباری به افغانستان قرار دارند.
با گفته خانم مصدق بیشترین آمار اخراج مهاجرین افغان در جرمنی، ناروی، سویدن، هلند، فنلند و انگلستان ثبت شده و در سالهای اخیر سطح پذیرش افغانها به شدت کاهش یافته است. در گزارش سازمان عفو بین الملل آمده است، در یک زمانی که شمار تلفات غیر نظامیان در افغانستان در بلندترین سطحش قرار دارد، مجبور شدن مهاجران از سوی حکومت‌های اروپایی به بازگشت به مناطقی که از آنجا فرار کردند، تخطی از قوانین بین المللی است. این سازمان می گوید خطر در 34 ولایت افغانستان وجود دارد. بر اساس احصایه رسمی اتحادیه اروپا، شمار مهاجران افغان که از سوی کشورهای اروپایی در سال 2016 به افغانستان بازگشتانده شدند به 9460 تن می رسد. این رقم در سال 2015 میلادی 3290 تن بود. در این گزارش با چندین خانواده نیز مصاحبه شده که از کشورهای اروپایی مانند ناروی، سویدن، هلند و جرمنی به افغانستان بازگشتانده شدند. گفته شده است برخی از آنان پس از بازگشت به افغانستان در جریان حوادث عزیزانشان را از دست دادند. انتظار می رود مقامهای سازمان عفو بین الملل جزئیات بیشتر را در مورد این گزارش امروز در یک نشست با خبرنگاران شریک سازند.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمدن کل تنظیمای زور است جبریش
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
مختلف و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
ده ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
شنوندگان گرامی، برنامه در امواج آزادی را که امروز از ساعت 2 تا 4 به نشر میرسد فراموش نکنید. در برنامه امروز هم موضوع رابط بین کابل اسلام آباد و صلح افغانستان مطرح می باشد. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید، سوالات، نظریات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم زرغونه منگل مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های غربی.
نشریه فارن پالیسی در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده است تحت عنوان در حالی که سربازان بیشتر در افغانستان مستقر می شوند پنتاگون شمار دقیق آنها را با وضاحت ابراز نمی کند. مقاله به اظهارات روز سه‌شنبه جم ماتس وزیر دفاع آمریکا اشاره کرده که در جلسه استماعی کمیته های خدمات نظامی کنگره آمریکا گفت سربازان بیشتر بار دیگر راهی افغانستانند، ولی نیروهای افغان بخش عمده مسئولیت‌های جنگی را به دوش دارند و آمریکایی‌ها از آنها حمایت تجهیزاتی و هوایی خواهند کرد. به نوشته مقاله، این که پنتاگون در مورد شمار دقیق این سربازان و محل استقرارشان جزئیات اراهن نمی کند، تعدادی از قانونگذاران آمریکایی را خشمگین ساخته که خواهان شفافیت بیشتر در این زمینه اند. مقاله فورن پالیسی به اظهارات سناتور کرستن جلبراند اشاره کرده که بر جیم مادیس فشار آورد تا بگوید که آیا واقعاً با مردم آمریکا در مورد شمار نیروهایی که به افغانستان فرستاده می شوند صادق است؟ ولی به نوشته فورن پالیسی، مادیس از پاسخ به این سوال خودداری کرده و تأکید کرد که طالبان از پاسخش بهره خواهند برد. مادیس در پاسخ به سوال خانم کرستن گفت: نخیر خانم، اگر صداقت حاوی گفتن آن چیست که دشمن را کمک می کند، نخیر. نشریه ستارز اند استرایپس نیز در شماره اخیرش مطلب را در مورد راهی معلومات توسط وزیر دفاع و لوی درستیز امریکا به کمیته های خدمات نظامی کانگرس آن کشور به نشر رسانیده است. این نشریه نیز از نحوه برخورد و سوال های جدی از سناتوران از این دو مقام ارشد نظامی امریکایی نوشته است و به اظهارات جان مکین سناتور جمهوری خواه اشاره کرده که از مبهم بودن جزئیات کلیدی استراتژیک جدید آمریکا برای افغانستان سخن گفته و این دو مقام را مورد استجواب قرار داد. در حالی که فورن پالیسی و ستارز اند استرایپس روی مسائل مربوط به جنگ آمریکا در افغانستان نوشتند، روزنامه فاینانشل تایمز روی صلح افغانستان تمرکز نموده است. به نوشته روزنامه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و همتای افغانش محمد اشرف غنی خواهان مسدود شدن دفتر طالبان در قطرند، ولی این خواست آنها با مخالفت شماری در وزارت خارجه آمریکا مواجه شده است. قطر، جایی که در آن حدود 35 مقام ارشد طالبان با خانواده هایشان به سر می برند، یگانه محل است که حکومت های غربی در آن می توانند طالبان را به مذاکرات صلح تشویق کنند. به نوشته فاینانشل تایمز، پیشنهاد مسدود شدن دفتر قطر شماری از مامورین وزارت خارجه آمریکا را که در امور جنوب آسیا کار می کنند آنقدر خشمگین ساخت که آنها چینل اعتراضی را تشکیل داده و مخالفتشان را با این پیشنهاد ابراز داشته و گفتند ایالات متحده باید تلاش های جدی را برای صلح افغانستان آغاز کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. اتحادیه کارگران افغانستان و شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه رخصتی های پیهم را ضربه محکم به اقتصاد و تحصیلات در این کشور میخوانند. رئیس اتحادیه کارگران روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت: دولت باید بداند که صدمه تعطیلی های پیهم جبران ناپذیر است. شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه نیز میگویند حکومت نباید برای برگزاری یک نشست رخصتی عمومی را اعلان میکرد. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
اعلام رخصتی های پیهم از سوی حکومت انتقادهایی را از سوی اتحادیه کارگران افغانستان و شماری از نمایندگان ولسی جرگه به همراه شده است. آنان میگویند حکومت با این کار نه تنها زیربنای اقتصادی را ضربه میزند و صدها تن را از کار بازداشته، بلکه نصاب تعلیمی نیز عقب میماند و این همه زیان است برای مردم و دولت. معروف قادری رئیس اتحادیه کارگران روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که در کنار رخصتی به مناسبت روزهای ملی، رخصتی‌های پیهم دیگر از سوی حکومت بخش خصوصی را ضربه می‌زند.
متأسفانه ما شاهد هستیم که در ماه چند روز علاوه رخصتی‌های ملی، چندین روز رخصتی‌های پیهم داده میشه، به علاوه از اینکه ادارات دولتی تعطیل میشه و کار وجود نداره، بخش خصوصی هم آسیب‌های فراوان می‌بینه و این صدمه جبران ناپذیر است که بر پیکر اقتصادی افغانستان وارد میشه و جبران ازی ممکن نیست.
وزارت کار و امور اجتماعی روز چهارشنبه را به خاطر برگزاری نشست سام در کابل رخصتی عمومی اعلام کرد. نمایندگان مردم در ولسی جرگه میگویند که به علت آن که فردا پنجشنبه است و در میان دو رخصتی یعنی چهارشنبه و جمعه قرار گرفته است، ماموران دولتی باید رخصتی کنند که این خود برای دولت زیانبار است. به گفته آنان همچون رخصتی ها همواره تکرار شده و حتی حکومت در برخی موارد 4 روز را نیز رخصتی اعلام کرده، در حالی که به گفته آنان در دیگر کشورها به اقتصاد و وقت ارزش می دهند و از لحظات استفاده می کنند. رمضان بشردوست، یکی از نمایندگان مردم در اولیسی جرگه، می گوید کسانی که به خاطر اعلام تعطیلات چند روزه از کار باز داشته شدند، نان آوران خانواده هایشان هستند.
باز اگر ما یک کنفرانس دایی کنیم، مجبور می شویم که مردم رخصت کنیم تا ما در سرک کشته نشویم. موضوع است که من امیدوار هستم که اینا فکر کنند رهبرای افغانستان، اینها واقعا اگر وجدان پاک داشته باشند، دلسوزی به مالیات دهنده خود داشته باشند، کشورهایی که رسیدن کشورهایی بودند که رهبرانشان اولین و محور کارشان دقیقا اقتصاد و کار و زحمت است. اما در افغانستان رهبرای کشور هیچ کدامش فاکولته اقتصاد ندیدند، تخصص ندارند. بنابراین هیچ انتظاری ما از اینها نباید داشته باشیم که اینها مسائل اقتصاد درک.
آقای بشردوست، اعلام رخصتی‌های پیهم از سوی حکومت را به نهادهای تحصیلی و آموزشی نیز زیانبار می‌خواند و می‌گوید جوانانی که در نهادهای خصوصی و دولتی تحصیل می‌کنند نیز از این رخصتی‌ها متضرر می‌شوند. در این میان عبدالفتاح احمدزی، سخنگوی وزارت کار امور اجتماعی، می‌گوید رخصتی روزهای مناسبتی را که در تقویم درج شده است این وزارت تنظیم کرده، اما اعلام رخصتی‌ها به خاطر برگزاری نشست‌ها در کابل از سوی آنان تنظیم نمی شود. با این همه شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور، در این باره می گوید
رهبری حکومت مصروف یک برنامه بسیار مهم است که تاثیرات مستقیم روی زندگی مردم دارد. در سایر ولایات کار به صورت عادی جریان دارد. در کابل هم تمام نهادهایی که خدمات ارائه میکنند، شفاخانه گرفته تا پلیس تا همه بخش‌ها مصروف کار است، چون هدف دشمنی است که مانع چنین نشست‌ها شود. با خاطر برگزاری نشست‌ها برای ما مهمه و نشست‌های ملی و بین‌المللی که باشد، حکومت تدابیر همه‌جانبه را برای امنیت نشست ها میگیره.
ریاست جمهوری میگوید برای این که از ازدحام ترافیکی و رویدادهای دیگری در روزهای برگزاری نشست ها و کنفرانس های مهم جلوگیری شود، در برخی موارد تنها در شهر کابل رخصتی اعلام میکنند.
9 8 7
انتقال کننده با استفاده از
میدهش در نه
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سند
دو مسئله بنیادی، آزادی سیاسی و آزادی.
My grandmother Ruth Sheila
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
یک عسکر آمریکایی که از جنگ در افغانستان جان به سلامت برده بود، در نتیجه تیراندازی اخیر در شهر لاس ویگاس آمریکا کشته شد. کریستوفر رویبال که مدت 11 ماه در افغانستان اجرای وظیفه کرده بود، شب یکشنبه گذشته در شهر لاس ویگاس در نتیجه تیراندازی یک باشنده نوادا بر یک فستیوال موسیقی جان داد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
کریستوفر رویبل، عسکر آمریکایی که از جنگ در افغانستان جان به سلامت برده بود، شب یکشنبه گذشته در نتیجه تیراندازی که خونین ترین رویداد تیراندازی بالای مردم در تاریخ معاصر آمریکا محسوب می شود، در شهر لاس ویگاس کشته شد. کریستوفر رویبل که مدت 11 ماه در افغانستان اجرای وظیفه کرده بود، در زمره 58 تن است که در نتیجه تیراندازی یک باشنده نوادا کشته شد، که از طبقه 32 هتل مندلای بی در شهر لاس ویگاس بر یک فستیوال موسیقی صورت گرفت. کریستوفر رویبل 28 سال داشت و با مادرش به شهر لاس ویگاس رفته بود تا سال روز تولدش را تجلیل کند. به نوشته آژانس خبری رویترز، بر اساس اسناد اردوی آمریکا، آقای رویبل از سال 2007 تا 2012 میلادی در صفوف نیروهای بحری آمریکا خدمت نموده، از جولای سال 2011 تا ماه می 2012 میلادی در افغانستان اجرای وظیفه کرده بود. خانم کریستوفر رویبل میگوید با وصف آن که افغانستان انوز هم از لحاظ روحی او را می آزرد، اما رویبل طبیعت ماجراجویانه داشت و توانسته بود مسرت‌های زندگی را دریابد. دکسی رویبل که با شوهرش کریستوفر به لاس ویگاس نرفته، در کالیفرنیا باقی مانده بود، می گوید وی همیشه به جای می رفت و کاری را انجام می داد و دوستانش تلفن می کرد و در مجموع موسیقی را دوست داشت. همیشه آهنگ را زمزمه می کرد و در کاریوکی یا همخوانی با موسیقی خیلی خوب بود. بعد از حادثه تیراندازی در شهر لاس ویگاس، دکسی رویبل خیلی تلاش نمود از طریق تلفن و پیام با شوهرش تماس بگیرد و روز دوشنبه از مرگ وی اطلاع حاصل کرد. ماتیو آوستن که همراه با کریستوفر رویبل در جوانی به نیروهای بحری آمریکا پیوست، از طریق فیسبوک نوشته که مرگ دوستش او را خشمگین ساخته است. خانواده کریستوفر رویبل پلان دارند جنازه او را به خانه‌اش به کالیفرنیا انتقال دهند و در جریان 19 ساعت یک صفحه اینترنتی به نام GoFundMe 23541 دلار اعانه جمع‌آوری کرده است.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید استراتژی آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا فرصت‌هایی را به وجود آورده است که باید از آن استفاده مؤثر شود. انتظار می‌رود رئیس جمهور افغانستان نشست اصلی هیئت عالی رتبه یا سام را امروز افتتاح کند. در این نشست به اشتراک نمایندگان 40 کشور در مورد دستاوردهای حکومت افغانستان در بخش‌های حکومتداری، اصلاحات، زیربناها و مبارزه با فساد بحث می‌شود. قمندان امنی ولایت بادغیس می‌گوید عملیات گسترده برای سرکوب شورشیان داخلی و خارجی در این ولایت راه اندازی شده است. جنرال عبدالرؤوف تاج در صحبت با رادیو آزادی گفت که این عملیات به تازگی در ولسوالی های قادس و جوند آغاز شدند. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی دیروز برای مذاکرات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به مسکو رسید. این نخستین بار است که یک پادشاه عربستان سعودی به روسیه سفر می کند. مقامات آمریکایی میگویند که رئیس جمهور این کشور دونالد ترامپ قرار است هفته آینده در مورد سیاستش در رابطه با ایران سخنرانی کند. 5 رئیس جمهور سابق آمریکا در یک کنسرت کمک به قربانیان طوفان که قرار است در اواخر همین ماه در پوهنتون تگزاس برگزار شود اشتراک میکنند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ روز گذشته به لاس ویگاس رفته و در مراسم دعا و تسلیت به قربانیان کشتار در اینجا اشتراک کرد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. مرکز تحقیقاتی پیو در مورد اهمیت دین در تقریباً 200 کشور و منطقه جهان تحقیقات را انجام داده است. در صدر کشورهایی که به دین اهمیت زیاد قائلند از افغانستان نام برده شده است. در قانون اساسی افغانستان به صراحت آمده است که دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان دین مقدس اسلام است. ستاره فروغ جزئیات بیشتر دارد.
یک مرکز تحقیقاتی موسوم به پیو در یک تحقیق در مورد دین در 199 کشور و منطقه جهان گفته است دین در 80 کشور رسمیت دارد و یا از سوی حکومت‌ها پذیرفته شده است. دین اسلام نسبت به سایر مذاهب در بسیاری کشورها از سوی حکومت‌ها پذیرفته شده است. مرکز تحقیقاتی پیو میگوید که اسلام در 27 کشور آسیایی و آفریقایی دین رسمی است. مسیحیت در 13 کشور به شمول 9 کشور اروپایی دین رسمی است. به اساس این تحقیق 40 کشور دیگر به طور غیر رسمی طرفدار یک دینند و بسیاری آنها یک فرقه مسیحیت را ترجیح می دهند. حکومت ها در 10 کشور جهان در خصوص دین قوانین جدی را وضع کرده اند و یا در مجموع با مذاهب مخالفت می کنند. چین، کیوبا، کره شمالی، ویتنام و برخی از کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق مانند تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و آذربایجان شامل این کشورها هستند. فعالیت‌های سیاسی و آزادی بیان نیز در این کشورها محدود است. اضافه 100 کشور دیگر دین رسمی و یا دین ترجیحی ندارند. آمریکا شامل این کشورهاست که ممکن به گروه‌های مذهبی امتیازات بدهد اما رسماً از کدام دین حمایت و یا با آن مخالفت نمی‌کند. در صدر کشورهایی که به دین اهمیت زیاد قائلند از افغانستان نام برده شده است و گفته شده که دین رسمی این کشور اسلام است. در قانون اساسی افغانستان گفته شده است که پیروان سایر ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسم دینیشان در حدود احکام قانون آزاد می‌باشند. در برخی کشورها از جمله روسیه دولت به جای یک دین از چند مذهب حمایت می کند. مسیحیت، اسلام، یهودیت و بودیزم در قانون اساسی روسیه به عنوان مذهب‌های عنعنوی این کشور شناخته شدند. اما به ارتودکس که یک شاخی از مسیحیت است توجه خاص دارد.
ما را گفتی مردم ارتقا بتن، ما را رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ماش ماول نشده.
هر دو قربان هستن که خانه مبان باز کرد.
مثلا 11 سال شده که
کرای دفتر مردم واسه خود تبگاه نشد. خدا من
از این جمع شدم. از ایران ها نمیشته کنم داعش.
سلام به کارکنان رادی از رادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی
00420221-1241-38 07-84-620.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه هفتوار حقوق اساسی و بشری به نشر میرسد که شمیلا جاوید تهیه کرده است. اما پیش از آن مطلب مهم و جالب داریم. این روزها از آغاز فصل جدید مناسبات میان کابل و اسلام‌آباد سخن گفته می شود. سفر تازه هیئت ارشد نظامی پاکستان به کابل خوشبینی محتاطانه را در مورد گام نهادن به سوی بهبود روابط میان دو کشور همسایه به میان آورده است. فشارهای ایالات متحده آمریکا پس از اعلام استراتژی جدید این کشور بر پاکستان در مورد تغییر رویکردش در برابر گروه‌های شورشی تندرو افزایش یافته است. در این میان پرسش اصلی این است که آیا پاکستان به این فشارها تن در خواهد داد و آیا موقفش در برابر افغانستان به گونه‌ای واقعی تغییر خواهد کرد؟ مصطفی صدیقی در این مورد با صحبت با کارشناسان و اهل نظر گزارش تحلیلی مفصل تهیه کرده است که با هم بشنویم.
در میان شک و تردیدها، انتظارها برای تغییر موقف پاکستان در مورد افغانستان و گشایش باب جدید در مناسبات دچار پیچ و تابهای تنش‌آلود میان دو کشور همسایه در حال شکل گیری است. سفر یک روزه اول ماه اکتبر جنرال قمر جاوید باجوال و ایدرستیز اردوی پاکستان و هیئت همراهش به کابل ظاهراً فرصت را برای آغاز یک فصل جدید آینده‌نگر میان اسلام آباد و کابل به میان آورده است. از خواسته های اصلی حکومت وحدت ملی از پاکستان ایجاد روابط دولت با دولت بوده که از دید حکومت افغانستان با این سفر هیئت بلندپایه نظامی پاکستان به کابل شکل گرفته است. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی روز چهارشنبه از نشانه‌های تغییر موقف اسلام آباد در قبال کابل سخن گفت و افزود:
وقتی هیئت پاکستان با رئیس جمهور افغانستان گفتگو میکنه و با هیئت افغانستان گفتگو میکنه، اما فرهنگ جدیدی که ما میخواهیم باید در روابط ما باوجود به و نهاده نشود که او رابطه دولت محور به شکل گرفته، این خودش یک تغییر هست. تاکید رئیس جمهور هم در ملاقات با هیئت پاکستانی است که ما نباید اسیر گذشته شویم، ما باید با یک نگاه به آینده از فرصت هایی که پیش آمده است، از این فرصت ها در بخش تامین صلح، در بخش مبارزه با تروریسم، تجارت با ترانزیت و روابط میان
لحن و لفظ خبرنامه بخش روابط عامه اردوی پاکستان هم در پی سفر جنرال باج و به کابل خوشبینانه بود. در بخش از آن آمده است که هر دو طرف روی چارچوب کار برای ایجاد فضای صلح‌آمیز که منجر به روند سیاسی لازمی برای صلح پایدار و ثبات منطقه‌ای شود توافق کردند. به نظر می آید که پس از اظهارات هشدار آمیز و شدید و لحن دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، روابط سرد میان اسلام آباد و کابل رو به گرمی نهاده است. دونالد ترامپ در سخنرانیش در آخرهای ماه آگست در جریان اعلام استراتژی جدیدش در مورد افغانستان و جنوب آسیا از پاکستان خواست که از پشتیبانی گروه‌های شورشی دست بکشد.
We have been paying Pakistan billions and billions of dollars.
ما با پاکستان میلیاردها و میلیاردها دلار پرداختیم. در عین زمان آنان به همان تروریستان پناه می‌دهند که با آنان در حال جنگیم. اما این رویکرد باید تغییر کند و این رویکرد به طور فوری تغییر خواهد کرد.
But that will have to change and that will change immediately.
رحیم الله یوسفزی روزنامه‌نگار پاکستانی و کارشناس امور سیاسی مستقر در شهر پشاور است. از دید او دو نکته، یکی فراموشی گذشته و دیگر گام نهادن در مسیر بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد ارزنده پنداشته می شوند. ولی آقای یوسفزی در گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی روز چهارشنبه تصریح کرد که این حرفها انگام مؤثر و سازنده خواهند بود که در عمل پیاده شوند.
افغانستان will expect Pakistan to take action against the Haqqani network and the Afghan Taliban.
اکنون افغانستان از پاکستان انتظار خواهد داشت که در برابر شبکه حقانی و طالبان افغان اقدام کند یا اینکه آنان را به میز مذاکره بیاورد. پاکستان از افغانستان انتظار خواهد داشت که علیه جنگجویان پاکستانی که در افغانستان مستقرند اقدام شود. این آسان نخواهد بود، اما ما شنیده ایم که نیروهای خاص افغان علیه جنگجویان جماعت الاحرار که گروه یاغی پاکستانی است در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان اقدام کردند. این در واقع شاید پاکستان را به انجام اقدام مشابه در این طرف سرحد وادارد.
دو پرسش عمده اینجا مطرح می شوند، یکی این که آیا قصر سفید اراده راستین برای آوردن فشار بر پاکستان دارد و دوی دیگر این که آیا پاکستان به فشارهای ایالات متحده آمریکا و متحدان اروپاییش گردن خواهد نهاد؟ مایکل کوگلمن پژوهشگر مرکز تحقیقاتی وودرو ویلسون در واشنگتن است. کوگلمن در گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی گفت که در اراده ایالات متحده در رابطه با برخورد جدی با پاکستان شک ندارد و فکر میکند که اقدامهای از لغو موقف پاکستان به حیث متحد غیر ناتوی ایالات متحده تا افزایش حمله های تیاره های بی پیلوت به منظور هدف گرفتن رهبران تروریستی در پاکستان می توانند اتفاق بیفتند. اما به باور او این که پاکستان به فشارهای بین المللی گردن نهد یک پرسش بزرگ است.
The bottom line is that Pakistan has a very deep entrenched national interest.
نکته اساسی این است که پاکستان در حفظ روابط با گروه‌های مثل طالبان و شبکه حقانی منفعت ملی عمیقی دارد، چون اینها به یک مقصد سودمند یا به استدلال من مقصد حیاتی استفاده می‌شوند. به این معنا که این گروه‌ها نفوذ و حضور هند را در افغانستان عقب می‌زنند. در واقع پاکستان نمی‌خواهد که هند در افغانستان حضور گسترده داشته باشد. بنابراین پاکستان این گروه ها را در دور کردن هند یک سرمایه بسیار مفید می داند. فکر می کنم ایالات متحده آمریکا احتمالاً به افزایش فشار نیاز داشته باشد و کارهای بسیار شدید انجام دهد تا پاسخ را که از جانب پاکستان نیاز دارد به دست آرد.
در داخل افغانستان هم شمار از تحلیلگران، ناظران و صاحب نظران نسبت به تغییر واقعی رویکرد پاکستان در رابطه با افغانستان شک دارند. به گونه مثال، امرالله صالح رئیس پیشین ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان و از منتقدان سیاست‌های خارجی پاکستان در قبال افغانستان از حکومت وحدت ملی خواسته که صبر کند و نگوید که فصل تازه همکاری با پاکستان آغاز شده است. آقای صالح در ادامه نوشته‌اش در صفحه فیسبوکش گفته است تشریف آوری لوید رسیز پاکستان نه به خاطر کدام چرخش و نقطه عطف در سیاست آنها و نه هم به خاطر قدرت ماست، بلکه به خاطر تهدید و فشار ترامپ اینجا آمده بود. در این حال گره کور دیگر در روابط دو کشور نبود فضای اعتماد خوانده می شود. ابوبکر صدیق ژورنالیست رادیو آزادی و ادیتور صفحه انگلیسی زبان گندهارا است. به باور او این موارد می توانند در ایجاد فضای اعتماد میان کابل و اسلام آباد کمک کنند.
پاکستان و افغانستان په اوسنی وخت کې باید دیو بل سره امنیتی همکاری وکی، خصوصا
پاکستان و افغانستان در شرایط فعلی باید با یکدیگر در مبارزه با تروریسم از لحاظ امنیتی همکاری کنند، چون که تروریسم به امنیت هر دو کشور تهدید بزرگی ایجاد می کند. از سوی دیگر هر دو کشور باید در سرحد مشترکشان در کنار تأمین امنیت رفت و آمد آزادانه و تجارت قانونی را رشد دهند. به جای این که افغانستان و پاکستان درگیر نزاع باشند و مناسباتشان همیشه تنش آلود باشد، باید به مرکز همکاری منطقه‌ای مبدل شوند و میان چین، هند، روسیه و کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای عربی به یک پل همکاری بدل شوند.
چین، هندوستان، روسیه او د سنترال ایشیا هیوادونو د عرب ملکونو ترمنز د تجارت او د همکاری یو پل جوړ شي.
با نگاه به گذشته دیده می شود که رئیس جمهور غنی از همان آغاز تشکیل حکومت وحدت ملی تلاش های را به هدف بهبود روابط با پاکستان آغاز کرد. آقای غنی پس از مراسم تحلیف خود در ماه سپتامبر سال 2014 همکاری امنیتی منطقه‌ای با هند را به تأخیر انداخت و با وجود انتقادها در داخل افغانستان برای دیدار با مقام‌های پاکستانی از جمله راحیل شریف لوی درستیز وقت اردوی پاکستان به این کشور سفر کرد. اما تلاش‌های رئیس جمهور غنی پس از آن ظاهراً بی‌نتیجه ماندند که شورشیان طالبان به دنبال برون شدن قسمت اعظم نیروهای بین‌المللی در ماه دسامبر سال 2014 از افغانستان تحرکاتشان را در این کشور بیش از پیش افزایش دادند. جنرال شریف در سفرش در ماه فوریه سال 2015 به کابل گفته بود که دشمنان افغانستان دشمنان پاکستان هستند، اما طالبان به میز مذاکره آوردن نشدند و سوی هم درخواستهای مکرر کابل در مورد نشانه گرفته شدن لانه های امنی این گروه در خاک پاکستان در حاله ابهام باقی ماندند. اکنون در پی سفر جنرال باجوه رئیس جمهور غنی به نظر می آید با دقت بیشتر به جلو گام می نهد. به تازگی آقای غنی نشست های مشورتی را با چهره های با نفوذ سیاسی برگزار کرده است. در یک خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که بزرگان جهادی و سیاسی در نشست مشورتی در ارگ از آغاز مذاکرات با پاکستان پشتیبانی و تأکید کردند که بجای احساسات در این مذاکرات باید از دقت و تدبیر کامل کار گرفته شود. بر این حال جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا دو روز پیش در کانگرس آمریکا گفت که واشنگتن پیش از توسل به اقدامهای دیگر فرصت دیگر به پاکستان می‌دهد. او افزود اگر بهترین تلاش‌های ایالات متحده آمریکا هم ناکام شود، در آن صورت رئیس جمهور ترامپ هر گام لازم را اتخاذ خواهد کرد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. در برنامه گذشته در مورد چند اصل محاکم عادلانه صحبت کرده بودیم و حال هم درباره بعضی موضوعات دیگری که مربوط به اصول محاکم عادلانه می شود صحبت می کنیم و مهمان ما در این برنامه خانم مژده سلطانی، معاون بخش نظارت و بررسی در دفتر صاحبه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خانم سلطانی، شما را به استدیوی رادیو زدی خوش آمدید میگیم. میشه درباره اصل های محاکمات عادلانه بر ما و شنوندا توضیح بتین؟
بله، تشکر زیاد. با عرض سلام به دستاندرکاران رادیو آزادی و شنونده های محترم. حصول محاکمات عادلانه در اول اصل براءت است. یک شخص تا به حکم محکمه باصلاحیت مجرم ثابت نشه، او براءت ذمه هست، یعنی حالت اصلی را دارا هست که براءت ذمه هست. و اصل دومش عبارت از منع شکنجه هست، یعنی هیچ کسی حق نداره شخص در حین گرفتاری و یا در حین نگهداشت یا در حین نظارت توقیف او را مورد شکنجه قرار بده و یا شکنجه کنه. اصل سوم اصل سکوت است، یعنی هرگاه شخص گرفتار میشم حق داره که از اصل سکوت که سکوت است او استفاده کنه، یعنی که تایی که به خود وکیل مدافع تعیین نکنه او را کسی به گپ زدن مجبور نمیسازه که در یک جرم یا در یک موضوعی و اعتراف کنه. دیگه اصل دیگیش عبارت از داشتن وکیل مدافع هست که یک شخص زمانی که گرفتار میشه از زمان گرفتاری تایی که دوسیه زو بررسی میشه و دوسیه زو تحقیق میشه به محکمه به خاطر محکمه روان میشه باید وکیل مدافع داشته باشه. در جرایم جنایی که قانون اجرات جزایی خود صراحت داره، یک شخص که موضوع هرگاه اگر موضوع جنایت باشد باید شخص وکیل مدافع داشته باشد. دیگر حاصل تفهیم اتهام است که به متهم، یعنی زمان شخص را سوی زن قرار میتن، او را میرن گرفتار میکنن. در وقت گرفتاری از موردی که به اون نسبت داده شده که نظر به اون مورد نسبت داده شده ای گرفتار میشه، باید برش بیان شه و باید برش گفته شوه که به خاطر چی این شخص گرفتار میشه. دیگه اصل علنی بودن محاکمه است. محاکمه باید به صورت علنی از او دایر شوه و هر کس بتونه که در جلسه قضایی از او اشتراک کنه و حتی اگر اجازه خود شخص باشه و یا اجازه محکمه باشه کدام ممانعت نباشه، میتونه که رسانه ها هم در جلسه قضایی اشتراک داشته باشم و صرف در دو موردی که یکی محکمه فامیلی هست و دیگه محکمه اطفال است، کنا را علنی بودنشان خود قانون بیان کرده. کنا البته به صورت سری صورت میگیره، علنی نیستن و در صورت اگر محکمه لازم ببینه او هم میشه که به صورت علنی دایر شوه.
ببخشین، چرا چی مشکلات است که محکمه فامیلی و اطفال سری انجام میشه؟
خب محکمه فامیلی چون موضوعات فامیلی است، هرگاه اگر این موضوعات علنی شوه به خود امو فامیل صدمه وارد میکنه و بایست خود فامیل صدمه وارد میکنه و راز فامیل افشا میشه. و در محکمه اطفال کس چون او طفل است، شاید او از نگاه روی صدمه ببینه و حتی در بعض موارد از محاکمه اطفال قسم پیش بینی میشه که خود طفل در جلسه قضایی خود نمی باشه به خاطر از اینکه بر روح روان از او صدمه وارد نشه. و دیگه که گفتیم اصل کرامت انسانی است. زمانی که یک شخص گرفتار میشه باید اصل کرامت انسانی در نظر گرفته شوه. از زمان گرفتاری تایی که به محکمه میره و دوسیه زی بررسی میشه، تحقیق میشه، باید به صورت درست رفتار انسانی با او شوه. کرامت انسانی از او باید مد نظر گرفته شوه.
خب شما پیشتر از وکیل مدافع یادآوری کردین، قسمی که دیده میشه اکثرا کسایی که زندانی میشه به خصوص خانما، اینا وضعیت اقتصادیشون خوب نیست، نمیتونن وکیل مدافع بگیرن. آیا نهادهای دیگه هم هست که کمک کنه بر از اونا وکیل مدافع به طور رایگان بر از اونا استخدام کنه؟
وکیل مدافع بله، نهادهایی هستن که در این مورد کار میکنن. البته دفترهای انجوهای زیاده هستن که اونا وکیل مدافع میتن تعیین میکنن و همچنان ما شما ریاست مساعدت های حقوقی هم داریم، کنا هم مساعد حقوقی تعیین میکنن و کمیسون هم یک بخش حمایتی داره که در این بخش حمایتی خود بر اشخاص و افراد که اونا اقتصاد درست نداشته باشن، یعنی نتونن که وکیل مدافع شخصی به خود تعیین کنه، بر اونا هم وکیل مدافع تعیین میکنه. و هرگاه اگر شخص به این نهادها مراجعه نکنه، به خود وکیل مدافع تعیین نکنه، هرگاه اگر موضوع جنایت باشه، دوسیه به محکمه بره. در صورت محکمه برزی در قدم اول مساعد حقوقی تعیین میکنه و بعد از اینکه برزی مساعد حقوقی تعیین شد، بعد از دوسیه زیر بررسی میکنه و مورد محکمه قرار میده.
بله بسیار خوب. خب میشه از لحاظ قانونی و حقوقی محاکمه عادلانه را بگوین که چگونه است؟
محکمه عادلانه مبنای حقوقی و قانونی داره، چنان که قانون اساسی مادر قانون ها است. در خود قانون اساسی از جریان محکمه عادلانه بحث شده، در قانون اجرات جزایی موارد همش بیان شده، در قانون جزا همچنان بیان شده و ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در این مورد تاکید داشتن و از جریان محاکمات عادلانه اینا هم بحث کردن.
بله. خب شنوندای عزیز، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش.
هیچ در ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع ما محاکم عادلانه است و مهمان ما خانم مژده سلطانی است. خب خانم سلطانی، میشه توضیح بدین که هرگاه امی اصل محاکم عادلانه رعایت شود چقدر مؤثر است، خصوصا برای اشخاصی که در مراکز سلب آزادی هستند؟
اگر امی حصول محکمات عادلانه، یعنی اصل برائت بودنش و یا اصل داشتن وکیل مدافع، اصل سکوت و یا اصل اتهامی که به متهم وارد میشه گفتنش یا تفهیم از او به متهم و همچنان اصل کرامت انسانی از او اگر هی موارد در نظر گرفته شوه، اگر جریان جلسه قضایی هم به صورت عادلانه صورت بگیره، هیچ مجرمی از پنجه قانون فرار نمیکنه و هیچ بیگناه مجازات نمیشه و همچنان اگر حصول محکمات عادلانه در نظر گرفته شود، قانون به صورت درستش در جامعه تطبیق میشه، عدالت هم تامین میشه و این باعث اصلاح جامعه هم میشه. اگر شخص گرفتار شود، اگر این حصول محکمات مدنی بالای تطبیق شود، اگر از عملی که انجام داده او خودش آگاه میشه زی که کار که کرده بوده، یعنی مجازات از این مطابق به کار ازی است، چنین شاکی و شکایت نمیکنه زی که اصول محکمات عادلانه برای ما تطبیق نشده یا ای که ما وکیل مدافع نداشتم و یا ای که جلسه ما به درستی دایر نشد. این موضوعات دیگر رفع می باشد.
بله بسیار خوب. خب اطمان شما از مراکز سلب آزادی نظارت و بررسی کردین، در جریان بررسی هایتان متوجه شدین که امی اصل محکمات عادلانه رعایت شده یا خیر؟
در جریان نظارتی که ما از مراکز سلب آزادی داشتیم، اوضاع نهادهای عدلی و قضایی به شما خوبتر معلوم هستند که اونا هم بر وضعیت خوب قرار ندارن، تعداد اونا کم، نفوذ بسیار است و جرم روز به روز بیشتر میشه و خامخا مشکلات خود داشتن. با این مشکلاتی که نداشتن، ما البته اونا رو بررسی کردیم، به مشکلات اونا هم رسیدگی کردیم. کمبودیات بوده حتما دارن.
بله تشکر. مجده سلطانی، معاون بخش نظارت و بررسی در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر.
تشکر از شما.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتون.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شکر تیر فنا خواند محمد. شراب شرابش در خم خانه ماست، شراب شرابش در خم خانه ماست. بود در شور و جوشانه